دعای بارون کردیم و صحبت از باران شد. برنامه ترانه باران رو هم بشنوید، کاری از همکاران ارجمندم در گروه جامعه رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه ترانه باران.
مازرون سلام شونه لتکای پیش سوز چنار مازرون،
کاری از حسین مشفق.
با نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، صحبت پیرامون موسیقی منطقه‌ای خب کار بسیار دشواریه و با یک گستره علوم سر کار داریم که باید جغرافیا رو دونست، تاریخ رو دونست، زبانشناسی رو دونست، موسیقی رو دونست، ادبیات رو دونست. اینه که خب خیلی کار سختیه، نیاز هست به یک شخص متخصصی که حتماً به مجموعه از این علوم واقف باشه. حالا من در حد بضاعت خودم، چون تخصصم فقط موسیقی هست، صرف موسیقی به حساب ملودی های این منطقه، یه توضیح و نگاه اجمالی دارم. ببینید، موسیقی برخلاف این که مردم در شهر میرن توی سالن اجرا یک ساعت یک موسیقی به حساب شسته رفته رو تماشا میکنن و بعد میان بیرون، یکی از مشخصهای موسیقی نواحی اینه که خود زندگیه، یعنی با تمام مراحل زندگی پیوند داره، جدا نیست اصلا، در تمام لحظات هست.
سرزمین مازندران خودش به تنهایی یک اسطوره است و این اسطوره پیوند فوق‌العاده عمیقی با ادبیات مکتوب و ادبیات شفاهی ما داره. خود شاهنامه فردوسی برآمده از فرهنگ شفاهی مردمه. در شاهنامه مازندران رو برداریم و اتفاقاتی که در دوران در واقع اسطوره ها و حماسه و قسمت پهلوانی و قسمت تاریخی و واقعیش رو برداریم، شاید از شاهنامه دیگه ادعا بکنیم چیزی باقی نمیمونه. ما کجای شاهنامه رو بخونیم که مازندران نقش اساسی نداشته باشه؟ مهمترین قسمت شاهنامه که هفت خان رستم هست، هفت خان روی مازندران شکل میگیره. حالا بعضی میگن که اون مازندران این مازندران نیست، ولی نتونستن این رو ثابت بکنن. فریدون پایتختش تو استان مازندرانه. در دور 500 سال حکومت فریدون، یعنی هنوز ایران تقسیم نشده به توران و روم که یه جا رو سلم میگیره یه جا رو تور، و همه جای جهان تحت سیطره حکومت فریدون هست، پایتختش تو مازندران هست. بعدها تا زمان منوچهر هم همینطوره. شاعران اون سوی البرز هم ما شاعرانی داشتیم که به طبری گویش شعر می‌سرودن، مثل بندار رازی که اهل ری بود ولی به طبری گویش شعر می‌سرود. مازندران از کجا شروع کنیم؟ از چه چیزش بگیم؟ اصلا نقطه شروع نداره، نقطه پایان نداره.
تره یاد در ماه تپلیدیه، افتاب بی صدا تپلیدیه، افتاب و سایه دیه تی دل سر، پشتا کردی خدا بیه تجاور، مربتی که دنیار نویم، مربتی که اتو گل نچیم، مره یادنی بیه تچیبتی، مره ارزون بروتی هیچی نتی، تی دست بایتمه می دست داری، تیمی شام و تیمی چاشت و نهاری، تیمی فکر و خیالی گتکاری، ته پاییز و زمستون و بهاری، ته پاییز و زمستون و بهاری.
در دامن ایران عزیز که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. کلارستاق و غرب مازندران هم بخشی از حوزه فرهنگی مازندران هست. از جغرافیای مازندران که بگذریم، بی تردید طبری گویش یک حوزه فرهنگی داره. حوزه فرهنگیش بخشی از استانهای همجوار رو در بر میگیره. مثلا فرض کنیم الان جایی که استان البرز هست، در قسمت هایی که در میانه کوههای البرز مرکزی هست، روستاهای بسیار زیادی به طبری گویش صحبت میکنن، امیری میکنن.
تا که تلاجی ماهی باوه دیاره، داده 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 ته وره با پرسم شتالبه احوال امی بسوت دل ولک بیره قراره داده 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 داده.
من چون فرهنگ شفاهی مازندران رو فکر میکنم که حالا یه چیزی ازش میدونم، حتما باید به زبان طبری انعکاس بدم. تا کجاهایی میتونه انعکاس پیدا بکنه؟
واژه فرهنگ در گفتگوها و ارتباطات ما جایگاه ویژه‌ای داره. مثلا در صحبت‌های روزمره‌مون میگیم فلانی خیلی آدم با فرهنگیه، یا از همنشینی با آدم‌های با فرهنگ لذت می‌بریم و گاهی هم تحت تأثیر اصالت اونها قرار می‌گیریم. در این حال این نکته رو می‌خوام بگم خدمت شما که فرهنگ تعیین کننده چگونگی تفکر و احساس ماست.
نمیتونم دور شم از تو، نمیتونم که بمونم، من شاهزاده عشقم، نه شهاب آسمونم. تو نه هستی و نه نیستی، دیگه خستم از خیالو، مونده بی جواب و مبهم توی زندگیم سوالو. مگی نمیشه اگه یک روزی بدونم بودن و موندن یاده واسه قلب عاشق من که یه عمری عاشقت بود، مثل درد زهر میشه. نمیتونم دوشم از تو، نمیتونم که بمونم، من نه شاهزاده عشقم، نه شهاب آسمونم. قدرت هر خستگی هست، میشه دست قسمت و بست، زیر ضربه های لعنت، دیگه دشمنه تو خلبت که می سوزه می کبونه هر خیال عاشقونه، بود و موند و خوند و نشکست. نمیتونم دورشم از تو، نمیتونم که بمونم، من نه شاهزاده عشقم نه شهاب آسمونم.
به هر تار جانم صد آواز هست، دریغا که دستی به مضراب نیست. چاپ اول رو بشنوید.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های چاپ اول در خدمتون هستیم. بنده صادق وفایی هستم و بنا داریم در این برنامه در مورد رمان پلیسی جزیره شاتر نوشته دنیس لیهان صحبت بکنیم. دنیس لیهان نویسنده 54 ساله آمریکایی هست و متولد 1965 و احتمالاً مخاطبان عزیز ادبیات پلیسی و سینمای پلیسی ایشون رو با فیلم‌های رودخانه مرموز و همچنین جزیره شاتر که می‌خوایم در این برنامه در موردش صحبت بکنیم به جا میارن. مارتین اسکورسیسی کارگردان معروف آمریکایی در سال 2010 فیلمی اقتباسی از روی این رمان ساخته. شخصیت اصلی رمان مارشال تدی دانیلز هست که با همکارش چاک ایول وارد جزیره شاتر میشن که در این جزیره یک بیمارستان روانی قرار داره و یکی از بیماران بیمارستان فرار کرده. مارشال و همکارش برای بررسی فرار این بیمار خطرناک وارد جزیره میشن. اما مارشال احساس میکنه پلیس‌ها و مسئولان بیمارستان رفتار دوستانه‌ای باهاش ندارن و هرچه قصه جلوتر میره متوجه میشه حقیقت اون چیزی که میبینه نیست و در نهایت مخاطب کتاب یا فیلم متوجه میشه مارشال دانیلز شخصیتی است که دچار روانپریشی و اختلال دوگانه یا بیماری شیزوفرنی در روانشناسی هست. اجازه بدید ما بیشتر از این در مورد داستان صحبت نکنیم و گفتگو بکنیم با جناب آقای سلیم‌زاده، مترجم این کتاب. جناب آقای سلیم‌زاده سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، به برنامه چاپ اول خوش اومدید.
متشکرم، خواهش میکنم، بفرمایید.
خب مواجهه اولیه شما با جزیره شاتر چطور بود موقعی که میخواستین ترجمهش بکنید؟ آیا فیلم رو دیده بودید، فیلم سینمایی رو، یا نه برای اولین بار با کتاب شما مواجه شدید؟
نه راستش چون من مترجم حرفه‌ای نیستم، در واقع من بیشتر کارم سینما.
بله.
فیلم رمان‌هایی که ترجمه کردم در واقع رمان‌هایی بودن که فیلم هاشون رو خیلی دوست داشتم و چون فیلم ها رو دوست داشتم رفتم رمان ها رو پیدا کردم و ترجمه کردم، مثل مثلا مستنجر رمان پولانسکی یا مثل
همون شاهد خاموش که پلیسی بود دیگه.
بله، که جهان کتاب در آورده که اون فیلم معروف بولید که استیو مک‌کوئین بازی کرده رو ترجمه کردم. جزیره شاتر وقتی که در اومد، ما فیلمش رو من اول دیدم و وقتی که فیلم اول دیدم تقریبا میتونم بگم دفعه اول اصلا نفهمیدم داستان چیه، مجبور شدم دو یا سه بار دیگه فیلمو ببینم و فکر میکنم تا اینجا احتمالا اگر نگیم بهترین، دست کم کاملترین و بیعیب و نقص‌ترین فیلم اسکورسیزیه. خیلی فیلمو دوستش دارم. اون چیزی که خیلی منو راغب کرد به این که برم این کتاب رو ترجمه بکنم،
بله،
به شکل عجیبی آخرین دیالوگی بود که توی فیلم هست. اگه فیلم دیده باشید، آخر فیلم تدی که
دیکاپریو
نقش بازی کرده یه دیالوگی به دوستش که مارک رافالو هست و توی فیلم دکتر شیهان هست دیگه، میگه که حالا بعد از اتفاقاتی که افتاده میگه که به نظرت کدوم بدتره، زندگی کردن مثل یک هیولا یا مردن مثل یک انسان شریف؟ و این تصمیم میگیره با توجه به تجربه‌ای که به دست آورده مثل یک انسان شریف بمیره تا مثل یک هیولا زندگی بکنه. احساس کردم با توجه به تو این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم و بخصوص اطراف خودمون، گاهی خیلی داریم عادت میکنیم به بد زندگی کردن و شهامت این که یه نفر بگه که آقا من حاضر نیستم مثل یک حیولا زندگی کنم، من مثل یک انسان شریف ترجیح میدم برم بمیرم با توجه به این چیزی که در مورد خودم فهمیدم. فکر کردم این چه داستان جالبی باید باشه، حتما باید کتابش ترجمه بشه. کتابو تهیه کردم و شروع کردم به ترجمه، اما به شکل بامزه متوجه شدم که اون دیالوگ اصلا توی کتاب نیست، اونو فیلمنامه نویس به کتاب اضافه کرده. ولی با این حال همونقدر که فیلم خیلی یه هزار توی خیلی خوبی در آورده، این پیچ و خمها رو در آورده، این گم شدن بین خط باریک واقعیت و خیال، چون جزیره شاتر از اون دست داستانات مثلا ذهن زیبا، مثل باشگاه مشتنی، یک نفر یک دنیایی رو توی ذهنش تخیل کرده و اینقدر توی این تخیل فرو رفته که آدمای ذهنیتش بروز واقعی پیدا کردن و داره با این آدم‌ها زندگی میکنه.
در مورد بیماران شیزوفرنیه دیگه در واقع.
بله 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 به نوعی. و این برام جذاب بود و رو همین اساس کردم که باید کتابو ترجمه کرد. و کتاب هم همونقدر، حتی شاید خیلی بهتر از فیلم، این جنبه پیچیده بین خیال و واقعیت رو حفظ کرده و گاهی بارها ممکنه موقع هم موقع ترجمه و هم موقع خوندنش مجبور شید برگردید یه 10 صفحه عقب‌تر تا یه نکته‌ای رو چک بکنید که ببینید این چیزی که الان دارید میخونید درست دارید متوجه میشید یا نه.
درسته. حالا من خیلی نمیخوام از بحث اصلیمون یعنی جزیره شاتر دور بشم، اما چون صحبت سینما و اسکورسیسی رو شما کردین و گفتین که بهترین احتمالاً فیلم در واقع اسکورسیسی هست، چون ایشون خیلی اقتباسی زیاد درست کرده و آخرین کار اقتباسی هم که از ایشون الان به ذهن من رسید همون رمان سکوت بود، رمان ژاپنی سکوت به ذهنم رسید. اون رو هم شما دیدین؟
نه.
خب حالا من می‌خواستم بگم احتمالاً خوب بودن این فیلم آقای اسکورسیسی از نظر شما به خاطر جوندار بودن رمانه، یعنی دنیس لیهان تو کاری که در واقع توی جزیره شاتر انجام داده و حالا سابقه‌ای که ازش توی رودخانه مرموز ما سراغ داریم، احتمالاً باعث میشه که یه متن کاملاً استخونداری رو ارائه بده که بشه فیلمنامه بسیار جونداری رو از روش در واقع درآورد.
درسته. من دو تا نکته رو بگم قبلش، یکی اینکه اسم این نویسنده دنیس لهین هست. من توی کتابای دیگه هم که دیدم ازش به فارسی ترجمه شده دنیس لیهان نوشتن که غلطه. به هر حال ما اگه قراره نویسنده رو بشناسیم، قدم اول اینه که اسمش رو درست تلفظ کنیم.
بله.
تلفظ اون چیزی که خودش میگه دنیس لهین هستش. ببینید من دو تا نکته رو میتونم در مورد دنیس لهین بگم که شاید کمک بکنه به اینکه چرا داستان‌هاش اینقدر پیچیده و جذابیت خاصی دارن. یکی اینکه اگه داستانش رو خونده باشی متوجه میشه تاثیر خیلی عمیقی از داستایوفسکی و به خصوص جان ادامکافات گرفته. تقریبا همه داستانهاش مال دنیس لهین درباره اینه که یک اتفاقی توی یک جنایت اتفاق افتاده،
یه وجدان معذبی در واقع هستش تو داستان.
آره. و بعد حالا یه مکافاتی باید تحمل بشه، منتها در اغلب موارد اون کسی که این مکافات رو تحمل میکنه لزوما کسی که جنایت رو مرتکب شده و این خودش یه پیچیدگی بیشتری نسبت به مثلا داستایوفسکی بهش میده. و باز یه نکته دیگه این که دنیس لهین قبل از اینکه نویسندگی رو به عنوان کار اصلیش انتخاب بکنه، دو سه سال توی آسایشگاه روانی به عنوان پرستار کار میکرده. این ظاهرا این دوره کاری تاثیر خیلی زیادی هم روی داستانهاش و هم روی خودش گذاشته. گذشته از جزیره شاتر که کاملا دیگه یک داستان روانشناسانه است و کل ماجرا توی یک آسایشگاه روانی میگذره، باقی داستاناش هم اگه خونده باشید ببینید یک در مورد آدم‌هایی که توی گذشته‌شون یک اتفاق ناگواری رخ داده.
درست.
و اینا با اینکه باز هم بزرگ شدن، حالا خودشون زندگی دیگه‌ای دارن، اما انگار از اون اتفاق خلاص نشدن و همچنان زیر سایه اون اتفاق دارن زندگی می‌کنن و به آدم‌هایی تبدیل شدن که یه ذره اختلال روانی دارن، مثل تدی تو خود جزیره شاتر، مثل توی رودخانه مرموز اون پسری که دزدیده میشه تو بچگی، بهش تجاوز میشه، بعدها وقتی بزرگ شده خودش زن گرفته بچه داره ولی نه تو زندگیش موفقه نه تو کارش موفقه و کاملا معلومه یه اختلال روانی عمیقی داره. میخوام بگم داستانهای به داستانهای نویسنده های دیگه یه جنبه های عمیق روانی دارن که متمایز میکنه، پیچیده تر و البته جذاب ترشون میکنه.
درست میفرمایید. حالا من اینم ازتون بپرسم، به نظر شما اسکورسیسی حق کتاب رو ادا کرده یا نه؟
من فیلم رو خیلی دوست دارم. خب خیلی ها میگن که کتاب بهتر از فیلمه. من شاید نباید این رو بگم، اما من جزو اونایی هستم که میگم حتی فیلم یه جاهایی بهتر از کتاب شده، با توجه به اینکه یکی از بهترین فیلم بردارهای تاریخ سینما فیلم برداری کرده رابرت ریچاردسون. موسیقی فیلم با اینکه فیلم موسیقی برای خودش ساخته نشده، موسیقای انتخابی داره، اما فوق‌العاده از فضاسازیش، این میگم اون مرز میان واقعیت و خیال توی فیلم خیلی خوب در اومده. من جز کسایی هستم که میگن احتمالاً فیلم بهتر از کتاب حتی شاید شده باشه.
البته فکر می‌کنم یه نکته این وسط مخفول میمونه، این رمان جزیره شاتر اشارات حالا رقیق بگیم یا رگه‌هایی از اعتراض و گلایه نسبت به اون دوران مکارتیسم رو توی آمریکا داره و اون حالا دوران خفقان بگیم، حکومت پلیسی بگیم، این رو ولی خیلی ما تو فیلم نمی‌بینیم.
نه توی فیلم بذار چند اشاره معدود اونجایی که داره با اون دیوونه‌ای که صحبت می‌کنه توی آسانسور توی اون قلعه مانن گیرفتادن،
بله،
مورد دیگه ای اشاره‌ای نمی‌کنه توی کتاب. اما نه، توی کتاب در واقع می‌خواد بگه که بخشی از علتی که یه همچین هیولاهایی تدی خلق میشن بخشش به خاطر شرایطی که دارن توی زندگی می‌کنن، یعنی این
درست.
ترس مدامی که تو دهه 50 از جنگ اتمی روی همه جا بود، مثلا توی مدارس آمریکایی مرتب تعلیم دادن که اگه جنگ اتمی میشد بید مثلا کجا پنهان بشید،
یا مثلا مرتب میترسوندن مردم رو دیگه.
این ترس آرمارون جنبه های درونی وقتی پیدا بکنه خب یه جاهای بروز پیدا میکنه دیگه. بروزش مثلا این میشه که یه نفر به همه چیز با نگاه تردید نگاه میکنه، به زنش با نگاه تردید نگاه میکنه، زنش به بچه‌اش شک داره. این اتفاقاتی که توی فیلم میفته، توی کتاب هستش. توی فیلم بالاخره شما وقتی یک رمان 500 صفحه‌ای رو میخواید ازش یه فیلم 2 ساعته در بیارید باید خیلی حذف بکنید ناچارن دیگه. ولی آره توی کتاب جنبه‌های زیادی هستش که توی فیلم نیستش.
درست میفهمید. بسیار هم عالی. خب اگر نکته تکمیلی هم داشته باشین در مورد این کتاب ما در خدمت شما هستیم و میشنویم.
نه من چیزی بدونم نمیشه، اگه شما بگید موردی سوالی باشه من بگم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از وقتی که
من یه نکته رو در مورد خود چیز بگم، در مورد دنیس لیهان میتونم بگم؟
بله بله بفهم.
دنیس لیهان، حالا من خودم دارم اشتباه میگم، دنیس لهین،
بله،
14 تا رمان داره. از این 14 تا رمان شاید جذاب باشه بدونین که 6 تاش در قالب یه مجموعه ای به اسم کنزی جنیرو چاپ شدن به سبک شلوک هومز و دکتر واتسون. کنزی و جنیرو یک زن و شوهری هستن که کارگاه خصوصی هن،
بله،
و مردم پرونده هایی رو که حالا یا به دلیل اینکه به پلیس اعتماد ندارن یا از پلیس میترسن به اینا ارجاع میدن و که اینا برن حلشون بکنن. باقی رمان‌هاش بجز این 6 تا رمان‌هایی هستن که دیگه رمان‌های مستقلی هستن، هر کدوم داستان و دنیای خاص خودشون رو دارن، مثل همین جزیره شاتر و رودخانه مرموز. ولی اون 6 تا یه مجموعه کاملا پلیسی و کارگاهی هستن که خیلی جذابن. یکیشون به فارسی ترجمه شده به اسم رفته عزیزم رفته که از روش یه فیلمی هم به نتفلیکس ساخت به اسم گان بیبی گان که فیلم خیلی خوب و پتکندنده و تلخ و سیاهیه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از این تذکر و حالا اطلاعی که دادین. امیدوارم که علاقمندان ادبیات پلیسی دنبال این آثاری هم که گفتین برن. از شما تشکر میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون، همچنین متشکرم.
روزتون خوش. خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
خب آنچه شنیدین گفتگوی من بود با جناب آقای کوروش سلیمزاده، مترجم محترم رمان جزیره شاتر نوشته دنیس لیهان که معروف شده یا دنیس لهین. با شما شنوندگان عزیز برنامه چاپ اول تا برنامه دیگر خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. لحظاتی بیش تا ساعت 13 باقی نمونده، اما ادامه میدیم همراهیمون رو با شما از استودیو پخش رادیو فرهنگ و رأس ساعت 13 برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بله همکاران اشاره میکنم فرصت چندانی نداریم، من فقط شماره تلفن ها رو خدمت شما اعلام کنم، 2240-85 و 2250-88-20 دو شماره تلفنی هست که به راحتی در اختیار شماست. در